صفحه 162. از طرف هیئت مدیره به میسون گفته شد که چون تا ساعت 8 امروز که مهلت یک هفته پایان یافته جوابی از وی نرسیده، بنابراین مستعفی شناخته می شود. میسون از شنیدن این خبر از پشت میز برخاست و آقای مهندس بازرگان به جای او نشست. سه نفر معاونین دریک بلا فاصله استعفا داده، بعد هم استعفای دست جمعی کلیه کارمندان انگلیسی که تاریخ دیروز داشت به هیئت تسلیم کردند. به آنها گفته شد باید علت استعفای خود را بنویسند که اگر وقفه‌ای در کار حاصل شود مسئولیت به عهده آنهاست و استعفا باید یک ماه زودتر داده شود تا وقت کافی برای تغییر و تحول باشد. شما در برابر اعلامیه ما سکوت کردید. ما می‌دانیم که رعایت یک ماه ما را خواهید کرد. در سرتاسر کشور تابلو شرکت ملی نفت ایران به جای تابلو شرکت سابق نصب گردید و برافراشتن پرچم ایران انجام گرفت. در مراغه، در سقز، میاندواب، بندر شاهپور، زاهدان، قائن، ابهر، شاهپور، شاهآباد، بهشهر، در زنجان با آنکه باران شدیدی میبارید، مردم ساعتها زیر باران ایستاده از نصب تابلوی ملی بر فراز مرکز نفت ابراز مسرت میکردند. در قزلوزن، قزوین، رودسر، زابل، اهواز، در گروز تابلوی پایین آورده شده را قطعه قطعه کردند. شنبه 8 تیر ماه 1330 به توصیه آقای قفاری، فرماندار خرمشهر، نیروی دریایی ایران یک دسته موزیک نظامی برای همراهی با آنان فرستادند. یک سینی با آینه و قرآن و پرچم ایران در پیشاپیش آنها به دست گرفتند. پشت سر دسته موزیک حرکت می کرد و به دنبال آن افراد هیئت خلعیت و مردم که پیوسته تعدادشان بیشتر می شد به آنها ملحق می شدند. جمعیت عظیم از رودخانه رد شدند و به دفتر مرکزی شرکت رسیدند. یک تابلوی برنزی قاب شده با عنوان شرکت ملی نفت ایران هیئت خلعیت را که با خود آورده بودند به دیوار ساختمان سه طبقه دفتر مرکزی شرکت سابق نصب کردند. کارکنان انگلیسی شرکت از پشت پنجره ها با حیرت جمعیت ناخوانده را نگاه می کردند. به محوطه و ساختمان دفتر مرکزی وارد شدند. مردم در محوطه ماندند. اعضای هیئت خلعیت یک راست به طبقه بالا و اتاق دریک رفتند. در ملاقات‌های گذشته دریک از جای خود بلند می‌شد و با هیئت ایرانی دور میز گرد وسط اتاق می‌نشست و دستور شیر و چای می‌داد. آن روز که دریک در ایران نبود، میسون را به جای خود گذاشته بود. میسون از روی صندلی بلند شد و همان کار را کرد و به طرف آنها آمد. پیش از آن که دور آن میز بنشینند، مکی آهسته به بازرگان گفت برو سر جایش بنشین. بازرگان هم معطل نکرد و پشت میز دریک نشست. مستر میسون هاج و واج شده بود. چند لحظه بدون آن که حرفی بزند، کلاهش را برداشت و رفت و کسی دیگر او را ندید. به همین سادگی خلعیت از شرکت نفت انگلیس انجام شد. همان روز در حالی که این وقایع در خرمشهر رخ می‌داد، انگلستان به ناوگان جنگی خود دستور داد به سمت پالایشگاه حرکت کند. رزم ناو موریشس در 6 تیر از کنار راهنماهای شناور در سمت عراقی اروند رود عبور کرد و در برابر پالایشگاه آبادان به فاصله 200 متری لنگر انداخت. دریک مدیرعامل شرکت که مخفیانه از بصره به اسماعیلیه پرواز کرده بود با فرماندهان کل خاورمیانه درباره نفت ایران مذاکره کرده و گفته بود در برابر دولت انگلستان دو راه وجود دارد. 1. عقب نشینی و رها کردن دارایی های انگلیس به بهای انواع ویرانی ها. 2. توسل به قوه قهریه به منظور حفظ و نگهداری از این دارایی ها. به دستور دکتر مصدق در اولین اعلامیه‌ای که هیئت انتشار داد از کلیه کارکنان ایرانی و انگلیسی خواسته شد بر اساس مقررات و مسئولیت هایی که در زمان تصدی دریک داشتند در جای خود باقی بمانند. در میان انگلیسی ها راس و کاکس فعالانه با هیئت همکاری می کردند. وقتی به دلیل متوقف شدن صدور نفت ضروری بود پالایشگاه آبادان بخوابد و فقط به اندازه مصرف داخلی تصفیه گردد، ترتیب این کارها را با مشورت هم دادند. شاید یک دلیل این همکاری این بود که آنها هنوز به تجدید قرارداد با ایران امید داشتند. صفحه 166 دست حاجت زدر ناکس و کس کوتاه کن، آخرین دست بلند تو هنرها دارد. صائب اشک‌های خوزستان. رؤسای انگلیسی شرکت استعفا داده بودند. متوقف شدن صدور نفت، بیکار ماندن حدود 50,000 نفر کارگر، تعطیل پالایشگاه عظیم آبادان، تبلیغات مخالفان و ایادی شرکت مبنی بر ناتوانی متخصصین ایرانی در حفظ و نگهداری تأسیسات، همراه با تهدیدات نظامی، مردم آبادان، کارکنان ایرانی شرکت، حتی افراد هیئت را نگران و آشفته کرده بود. مهندس بازرگان با کار و تلاش و مدیریت سعی می کرد به همکاران خود روحیه بدهد و با تجلیل احساسات مثبت افراد آنها را به سوی کار و تولید و آرامش جهت بدهد. در چنین اوضاع و احوالی و در گرماگرم این اضطراب‌ها و بیم و امیدها، مهندس بازرگان اشک‌های خوزستان برای روزنامه اطلاعات فرستاد که در شماره 7562 17/4330 انتشار یافت. بازرگان نوشت: از سرزمین سوزان خوزستان گرمی هوا عرق از بدنها ریخته و می‌ریزد و شدائد روزگار نیز اشک حسرت از چشم‌های بینوایان این دیار سرازیر کرده، اما مسلماً هیچگاه به قدر این روزها اشک شوق و امید در دیده‌ها دیده نشده است. قریب 50 سال سیل نفت ما راه دریا را در پیش می‌گرفت و به دامن بی‌وفای بیگانگان سرازیر می‌گشت. در عرض این 50 سال کاسب و کارگر و کارمند و مهندس خود را در وضعی بس پست می‌دیدند و در برابر مظالم و اهانت‌ها و تکبر صاحب امتیاز قدرت مخالفت نداشتند. استقرار حکومت دکتر مصدق و اعزام هیئت‌های مأمور خلعیت آن روزنه امید را شکافت و راه فوران جوهر فشرده دلها را باز کرد. نبودید و از نزدیک ندیدید، نمی توانید بفهمید و شاید باور نکنید که باز هم مبالغه و اغراق در کار نبود. روز اولی که خواستیم شروع به کار کنیم، از وسایل اداره فقط یک بسته کاغذ مارکدار با علامت از اهواز همراه آورده بودیم. اول نامه‌ای که بنا شد صادر شود بردن در خارج، گویا در دفتر فرمانداری خرمشهر ماشین کنند. گفتند وقتی به دست ماشین نویس آن اداره کاغذ مارکدار شرکت ملی نفت ایران را دادند باور نمی کرد. چشمهایش را به هم مالید، کاغذ را به صورت گذاشته بوسید و در تمام مدتی که مطالب را به او دیکته می کردند و او ماشین می کرد، قطره قطره اشک از چشمهایش روی کاغذ و ماشین می چکید. در زمانی که مکی پشت میکروفون رفت، عاقل مرد برومندی را دیدم که می گریست. صبح عید فطر که مشغول تماشای رژه نیروی نظامی بودیم، سربازان جوان غیوری که با چشمهای درخشان و پاهای محکم به فرمانده خود سلام جانبازی می دادند، به یاد حقانیت و مظلومیت وطن خود می افتادیم. با اطمینان به اینکه دیگر نه کشتی‌های جنگی انگلیسی، نه حکم ظالمانه دیوان لاهه قادر به فرونشاندن غضب ملت و مغلوب کردن دولت ایران نمی باشند، از فرط خوشحالی و عشق، بغض در گلو و اشک در چشم داشتند. هیئت اعزامی اگر هنوز موفق نشده دستگاه‌های تصفیه نفت را در دست بگیرد، منابع پراکنده و پرقیمت دلها را در معرض استخراج و بهره برداری قرار داده و این قطرات تصفیه شده عشق به یاری خدا به زودی آن سیل خروشان را تسخیر خواهد کرد. مهندس بازرگان از خاطرات خود میگوید: از برخورد مردم دو خاطره دارم. صبحها قسمتی از راه آبادان به خرمشهر را پیاده می رفتم و عصرها هم قدم زنان بر می گشتم. یک شب احساس کردم که در تاریکی کسی مرا تعقیب می کند. سوال کردم: آقا فرمایشی دارید؟ گفت: من به دنبال شما می آیم که نکند در بین راه اتفاقی برای شما بیفتد. یک روز هم هنگامی که به خانه برمیگشتم دیدم که یک نجار با ابزار کارهایش مشغول کار بر روی در ورودی خانه است که قبلا متعلق به فاتح بود. گفت: این دولنگه در حیات شما شکل پرچم انگلستان داشت و من تصمیم گرفتم که با آوردن مقداری چوب و تخته شکل آن را تغییر بدهم. به نقل از مهدی بازرگان، خلعیت، سپیدی و سیاهی ها، ایران فردا، شماره 7، سال دوم، تیر و خرداد 1372. مهندس بازرگان بدون اطلاع قبلی روز 20 تیر ماه به تهران آمد و فردای آن روز به ملاقات دکتر مصدق رفت و گزارش خود را تقدیم کرد. دکتر مصدق در برابر تهدید نظامی انگلستان به او روحیه و دلگرمی داد و گفت: دیشب آقای اعلی وزیر دربار آمده بود اینجا. نگرانی شاه را به مناسبت پهلو گرفتن ناو جنگی موریشس در آبادان و تمایل ایشان به کوتاه آمدن با انگلیسی ها را بیان کرد. من حکایتی را از روزهای اقامتم در سوئیس برای او تعریف کرده و گفتم: روزی در اوایل بهار من هوس خورش بادمجون کردم. خانم گفت: اشکالی نداره، درست میکنیم. پرسیدم: قوره از کجا پیدا کردی؟ خانم گفت: غلام حسین از باغچه همسایه چیده. من از این کار پسر کوچکم براشفته شده گفتم این پسره رو میکشم. غلام حسین از ترس شدید پا به فرار گذاشت و مخفی شد و شام هم نخورد. خانم ناراحت بود. احمد پسر بزرگترم غلام حسین رو صدا کرد و گفت: درسته که بابا گفته تو رو میکشه، اما نخواهد کشت و فقط حرفش رو زده، نترس. حالا شما هم از قول من به اعلی حضرت بگید انگلیسی ها کشتی جنگی فرستادن، اما موریشس توپ با آبادان نخواهد انداخت. مهندس بازرگان که قصد داشت برای دادن قوت قلب به همکاران هم که شده خانواده خود را همراه خود به آبادان ببرد، همان روز به خانه رفته مشغول جمع‌آوری اساسیه خود شد. در همان روز خبرنگار روزنامه اطلاعات به خانه او آمده سؤالهایی را مطرح کرد. او در برابر پرسشهای خبرنگار پاسخهای کوتاه می‌داد. نمی‌خواست با بیان مسائلی درباره مأموریت خود مشکلی برای دولت و کشور به وجود بیاورد یا اینکه حساسیت دیگر اعضای هیئت را برانگیزاند. در برابر سیل پرسشهای خبرنگار گفت: مدت توقف من در تهران بسیار کوتاه است. به طوری که ملاحظه می کنید مشغول جمع‌آوری اساسیه خود هستم، زیرا این بار به اتفاق خانواده خود مراجعت خواهم کرد. در این مصاحبه آمده است: آقای مهندس بازرگان رئیس هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران می گوید: هدف ما این است حتی‌الامکان کارشناسان خودمان در تأسیسات نفتی به کار گمارده شوند. آیا اعضای دیگر هیئت هم به تهران می آیند؟ پاسخی که به این سوال شما می توانم بدهم این است که اگر هر یک از اعضای دیگر به تهران بیایند، آقای مکی نخواهد آمد. گرچه قرار بود ایشان صبح امروز به آبادان مراجعت کنند، لیکن به تعویق افتاده فردا با هواپیما عازم خوزستان می شوند. اطلاعات شماره 7566 22/4330. فردای آن روز به همراه ملک خانوم و بچه ها زری، عبدال، فرشته و فتانه کوچک همراه پرستار فتانه ام‌البنین، کبرا، فریده خانوم، دختردایی ملک خانوم، رازیه در فرودگاه مهرآباد سوار هواپیمای داکوتای نظامی شده تهران را به مقصد آبادان ترک کرد. هواپیما سر و صدا و تکانهای شدیدی داشت و وقتی پیاده شدند گوشهای بچه ها تا مدتها گرفته بود و درد می کرد. در آبادان خانوادهش را در منزلی داخل محله بریم سکنا داد. دریا از پنجره خانه دیده می شد و حیات پر از گلهای سرخ بود. مهندس بازرگان به دلیل ایجاب کردن موقعیت در آن خانه منزل کرد، وگرنه توقع مادی نداشت. آقای مهندس باستانی از قول یکی از کارمندان دایره حسابداری شرکت آن زمان تعریف می کنند. اعضای هیئت همه سر ما حقوق خود را دریافت می کردند. ایشان حقوق خود را نمی گرفتند. فقط 2300 تومان پول تو جیبی می گرفتند. شرکت حقوق ایشان را به صورت چک در پاکتی تقدیم می کند. ایشان پاکت را باز می کنند و می بینند چند هزار تومان است. مثل اینکه از حقوق سایرین بالاتر بوده. ایشان می گویند ما رفت آمدمان که مجانی بوده و با وسیله نقلیه شرکت بوده. خوراکمان هم که مجانی بوده. آن 2300 تومان هم گرفته ایم برای دادن به اشخاص برای انجام کارها بوده. ما طلبی از کسی نداریم و فکر را به حسابداری شرکت پس می دهند. مصاحبه با نورالله باستانی. هنوز انگلیسی ها پایشان را از آبادان بیرون نگذاشته بودند که باستا به جاه طلبی ها و خودبینی ها و برتری جویی و رقابت ناسالم در رفتار و گفتار ماموران خلعیت پدیدار شد. افرادی همچون عباس مزدا که به عنوان همکاری با هیئت به خوزستان آمده بودند در جنجال آفرینی حدی نمی شناختند. تظاهرات راه می انداختند و زنده باد مرده باد می گفتند. عده‌ای می گفتند دکتر متین دفتری خط ارتباط مستقیمی با فاتح ایجاد کرده و یکی از کارمندان می گفت بر حسب تصادف گفتگوی تلفنی متین دفتری با دریک را شنیده که برای نخست وزیری خود زمین سازی می کرده و وعده می داده در صورت دستیابی به این مقام کار نفت را سامان خواهد داد. دکتر احمد متین دفتری با انتشار مقاله هایی در روزنامه ها این اتهامات را تکذیب کرد. مکی از روزی که اسم خود را در میان هیئت اعزامی از رادیو نشنید ناسازگاری آغاز کرد. او عقیده داشت که مصدق را من آوردم، نفت را من ملی کردم. از یک طرف اعضای هیئت حاضر نمی شدند یک نفر را به عنوان مدیرعامل ثابت تعیین کنند و دست او را در پیش برد کارها و اجرای تصمیمات باز بگذارند. از طرف دیگر مکی در همه امور برای خود حق آمریت قائل بود. شأن خود را بالاتر از آن می دانست که در جلسات هیئت مدیره حضور منظم داشته باشد. بدون مشورت با دیگر اعضای هیئت یا مسئولین مربوطه دستور صادر می کرد. مثل دستور تغییر مسیر اتوبوسرانی یا انتقال یک کارگر شاکی از شهری به شهر دیگر. او مایل بود که کارکنان سابق شرکت نفت که در گذشته با انگلیسی ها همکاری داشتند برکنار شوند. یکی از اعضا که استاد دانشگاه بود از اینکه مهندس حسیبی بیش از او مورد احترام و توجه قرار گرفته بود او را مورد عتاب قرار می‌داد. بعد از ظهر آن روز در جلسه‌ای که در منزل مهندس بازرگان تشکیل شده بود بین مکی و مهندس حسیبی بر سر انتخاب یا اعتماد به بعضی مسئولین و مشاوران شرکت بحث و درگیری روی داد. بحث به فحش و فریاد و ناسزا و در آخر کتککاری بین آن دو انجامید. بازرگان در این میان سعی داشت این دو را از هم جدا کند. در حالی که کارکنان، راننده، حتی اعضای خانواده بازرگان از پشت پنجره اتاق ناباورانه شاهد این صحنه ها بودند. در روز 31/6/1330 در فرودگاه اهواز مکی به بازرگان و اعضایی که برای بدرقه او به فرودگاه آمده بودند اعلام کرد که دیگر به آبادان باز نخواهد گشت. بازرگان که در میان این عده بیش از همه به سنگینی مسئولیت و دشواری موقعیت آگاه بود از جنجال آفرینی پرهیز داشت. پس از حرکت او بلا فاصله نامه زیر را با پیک مخصوص برای او ارسال کرد. قربانت گردم، امیدوارم به سلامتی و راحتی به تهران رسیده و این نامه من را در حال خالی از خستگی و کسالت و با دل خوش قرائت فرمایی. امروز صبح درست در موقع سوار شدن طیاره خبری را به من فرمودی که فرصت تصور و جواب برای آن نبود. حقیقت این است که باور نکردم آقای مکی برود و بر نگردد. گفتم یا شوخی است و به قصد سر به سر گذاشتن یا تهدید و شانتاج به قصد تسلیم کردن ماها. این که نمی توانم و نمی خواهم قبول کنم برای این است که با گفته های سابق آقا خیلی تعارض داشت. اولا شما بارها اعلام کرده بودی ما از اینجا یا فاتح و پیروز خواهیم رفت و یا نشمان را خواهند برد. تا به حال که هنوز نه فتح و پیروزی کامل نصیبمان شده است نه موعد شهادت رسیده است. ثانیاً شما اهل فرار و آدم ترسو نیستی که وقتی اوضاع رو به سختی و گرفتاری پیش می رود سنگر را رها فرمایی. ثالثاً اگر علت این تصمیم اختلاف نظر با هیئت مدیره و شاید با شخص حقیر است، از این خورده اختلاف ها همیشه ما داشته ایم. معذالک گمان نمی کنم نه کار ما بد پیش رفته است و نه افکار عمومی از ما و مخصوصاً شما برگشته است. به علاوه اختلاف مورد بحث چون خالی از منافع و اقراض خصوصی و شخصی بوده و هست با عقل و منطق حل می شده و احتیاج به قهر و اعتراض نداشته است. سرچشمه اختلاف ما و شما فقط در این است که شما به گذشته و حال نگاه می کنی، ما به آینده. شما کارمندان شرکت را به اعتبار اعمال گذشتهشان نگاه می کنی و اهمیتی نمی دهی که تمام یا اکثریت کارمندان شرکت همین که در گذشته آنها لکه سیاهی وجود داشته باشد از بین بروند. ولی بنده به کارمندان ایرانی به اعتبار استفاده‌ای که باید دستگاه در آینده از آنها بکند نگاه می کنم. آقای مکی عزیز، همیشه شما و بنده اینجا نیستیم. ما هر دو خواهیم رفت ولی آثار و سابقه اعمال ما می ماند. اگر ما بدون دلیل و مدرک مسلم و روی احساسات شخصی مردم را بالا و پایین آوردیم، بعدها جانشین‌های ما همین کار را روی اغراض شخصی خواهند کرد و این دستگاه عظیمی را که شما برای تصرف آن جان می‌کنید به باد خواهند داد. اختلاف بنده و شما اختلاف شخصی و از روی غرض و منافع نیست. خیلی اختلاف منطقی و طبیعی است. آنقدر منطقی و طبیعی است که اگر من هم جای شما بودم مثل شما فکر می کردم و اگر شما جای من بودی همان حرف حالای مرا می زدی. ای کاش همه اختلاف ها در دنیا این طور بود. اتفاقا این اختلاف سوری و سطحی است. شما تصور می کنی من برخلاف نظر شما و مصلحت وقت کار می کنم. من پیش وجدان خودم خرسندم که با این رویه معتدل و عادلانه هم مصلحت حال رعایت می شود هم آینده. من لات پشتم، شما خرگوش تند و تیز و پرجست و خیز. امیدوارم این نوشته هایم زخمی بر زخم های گذشته هایم نشده و ملامت و کدورت از من زیادتر نشده باشد. شخص من خیلی کوچکتر از آن هستم که برای خاطر دشمنی با من 18 میلیون مردم را که چشم به راه توفیق نهایی شما هستند رها کنی. در هر حال خواهشم این است که شما فرار نکن، مرا از اینجا خالی کن. برای اینکه گمان می‌کنم وجود شما به طوری که در گذشته مفیدتر بوده است در آینده هم لازم‌تر است و رفتن من بی سر و صدا و بی ضررتر تمام خواهد شد تا رفتن شما. در هر حال مرد آن است که رفیق نیمه راه نباشد. قربانت بازرگان. 31/6/1330 صفحه 174. قدمی که برگرفتی به وفای عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد. حافظ. قیمتی تر از نفت. مهندس بازرگان در منزل خود ضیافتی برای خداحافظی دوستانه و محترمانه از رؤسای انگلیسی برگزار کرده بود. با اجازه دکتر مصدق به راس و کاکس هر کدام یک تخته قالیچه نفیس ایرانی تقدیم کردند. در این مجلس وقتی مهندس بازرگان لیوان آب خود را به سلامتی آقای راس بلند کرد، همه حضار لبخندهایی زدند. راس گفت: بعد از 20 سال که از ایران می روم خیلی متاثرم. من در آبادان خیلی زحمت کشیدم. در دومین روز از ماه مهر، هیئت مدیره موقت به آن عده از کارشناسان انگلیسی که هنوز در آبادان بودند اخطار کرد که باید ظرف 1 هفته ایران را ترک کنند. 2 روز بعد قوای نظامی ایران به پالایشگاه آبادان وارد شدند و حفاظت آن را به عهده گرفتند و دولت با لغو پروانه اقامت کارمندان خارجی از ورود آنها به منطقه حفاظت شده جلوگیری کرد. فردای آن روز 5 مهر دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. چند روز بعد بازرگان در اتاق خود استراحت کرده بود. با شنیدن سر و صدای از بیرون از خواب بیدار شد. به طرف پنجره رفت. وقتی بیرون را نگاه کرد دچار تعجب و وحشت شد. کشتی کشیده بلندی جلوی اسکله لنگر انداخته بود و تمام کارمندان انگلیسی آبادان و مناطق نفت خیز برای خروج از ایران در آنجا جمع شده بودند. آنها سرود ملیشان را می خواندند. قرار بر این بود که این تحویل و تحول 1 ماه طول بکشد و به تدریج کارها به ایرانی ها سپرده شود. اما این بار انگلیسی ها مأمورین خلعیت را غافلگیر کرده بودند. روزهای 10 و 11 مهر کارشناسان انگلیسی که تعدادشان به 350 نفر می رسید به یک بار ایران را ترک کردند. آبادان ناگهان حالت 1 شهر بمباران شده را پیدا کرده بود. کلیه تأسیسات فنی، رفاهی و بهداشتی شهر را بدون اینکه به ایرانی ها تحویل بدهند رها کرده و رفته بودند. خانم دکتر زهرا بازرگان در این باره می گوید: آنچه از آبادان به خاطر می آورم بوی نفت و گاز، آسمان سرخ و هوای داغ و شرجی است. وقتی سوار ماشین می شدیم، حتی کولرهای ماشین نمی توانست گرما را از بین ببرد. توی خانه به کولرهای بزرگ قهوه‌ای می چسبیدیم. گوشهای من درد می گرفت. انگلیسی ها محل اقامتشان را رها کرده و رفته بودند. این خانه ها با شمشاد از هم جدا می شدند و دیواری بینشان نبود. ما بچه ها صبحهای زود که خنک‌تر بود می رفتیم در حیاط این خانه ها بازی می کردیم که خیلی زیبا بود. چمن سبز، درخت های کنار و گل های کاغذی. زهرا بازرگان. مهندس عبدالعلی بازرگان می گوید انگلیسی ها وسایل خانهشان را نبرده بودند. در کشتی جا نبود. حتی سکهایشان را با آمپول کشته بودند و رفته بودند. از رفتن ناراحت بودند. از کشتی دستمال تکان می دادند. بعضی ها خاک ایران هم با خودشان برده بودند. عبدالعلی بازرگان مصاحبه. 15 مهر دکتر مصدق وارد نیویورک شد تا در مقابل شورای امنیت در برابر شکایت انگلستان از ایران دفاع کند. مهندس بازرگان کارکنان ایرانی را دست دسته به منزل خود دعوت می کرد و با آنها تبادل نظر می کرد. از آنها می خواست هر یک نمودار سازمانی قسمت یا مرکزی که در آن کار می کنند را بر روی کاغذ بیاورند. موضع خودشان، دیگر ایرانیان و وظایفشان را شرح دهند. در این کار دکتر فلاح که واردترین فرد شناخته شده بود با او همکاری می کرد. بازرگان ناباورانه خدا را شکر می کرد که از وقتی که انگلیسی ها رفتند کار هیچ بخشی متوقف نشد. توزیع آب و برق، حمل و نقل، بنزین رسانی و نفت و گازوئیل و روغن به سراسر کشور ادامه یافت. با این حال با کمبودهایی مواجه بودند، کمبود پزشک و پرستار. در 7 گل کسی نبود نیروگاه دیزلی را راه بیاندازد. شبی در رادیو از مردم کمک خواستند. از روز بعد چند نفر مهندس و پزشک که از تهران آمده بودند برای انجام وظیفه به دفتر خرمشهر مراجعه می کردند. آنها بدون هیچ پیش شرطی دور از شهر و خانواده آماده همکاری بودند.